با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. در غروب چهارشنبه 30 خرداد 1403 محمد زرقامی هستم. در آخرین نوبت کاری باز هم در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارشها و رویدادها که از آغاز نیمروز در کنار شما بودیم، مروری کردیم تا به این لحظه. تانک‌های اسرائیلی بار دیگر به سمت مناطق مرکزی رفح پیشروی کردند. یک نهاد سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل در نوار غزه احتمالاً قوانین بین‌المللی را به طور مکرر نقض کرده است و عفو بین‌الملل آزادی حمید نوری را تکان دهنده خواند. این سرخط چند خبر مهمه که مشروعش را در ادامه با شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. تانک‌های اسرائیلی با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده و پهپادها بار دیگر پیشروی به سوی مناطق مرکزی رفح در جنوب نوار غزه را از سر گرفتند. به گفته مقام‌های بهداشتی و ساکنان محلی دست کم 8 فلسطینی هم کشته شدند. بعد از نیمه شب تانک‌های اسرائیلی وارد 5 محله شدند. چادرهای آوارگانی که در منطقه المواسی در غرب رفح و نزدیک دریا سکونت دارند هم از گلوله باران و ترکش گلوله‌های تانک در امان نماند. به گفته مردم محلی نیروهای ارتش اسرائیل چندین خانه را در غرب رفح منفجر کردند، موضوعی که باعث شد بسیاری از خانواده‌های وحشت زده به سمت مناطق شمالی فرار کنند. با گذشت حدود 8 ماه از آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی کشورهای غربی قرار دارد، آمار قربانیان فلسطینی به 38,000 نفر نزدیک می‌شود. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها هنوز به جایی نرسیده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل ممکن است در زمینه استفاده از موشک‌های نقطه‌زن هدایت شونده در نوار غزه قوانین بین‌المللی جنگ را نقض کرده باشد. این نهاد سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل در تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان هم موفق عمل نکرده است. از سوی دیگر مدیر تحقیقات سازمان ملل متحد ارتش اسرائیل را به نابود کردن فلسطینی‌ها متهم کرد. نماینده اسرائیل در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با رد این گزارش آن را از نظر صحت، شیوه تهیه و انطباق با قانون مشکل داردانست. اسرائیل همواره سازمان ملل متحد را به طرح اتهام‌های جانبدارانه علیه خود متهم می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل اقدام دولت سوئد در آزاد کردن حمید نوری از مسئولان سابق زندان گوهردشت را تکان دهنده و ضربه حیرت آور برای خانواده‌های زندانیان اعدام شده در سال 67 خواند. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، همچنین یادآور شد که پیش از این هشدار داده بود شهروندان سوئدی در ایران تنها با هدف مبادله با حمید نوری به گروگان گرفته شدند. روز سه‌شنبه همچنین یک پیام صوتی از احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که همچنان در زندان اوین محبوس است، منتشر شد که در آن از نخست وزیر سوئد انتقاد می‌کند که چرا او را بی‌پناه در خطر اعدام رها کرد. حمید نوری که آبان 98 در سوئد بازداشت و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران مبادله شد و به تهران بازگشت. دو شهروند بهایی در اصفهان به حبس محکوم شدند. دادگاه انقلاب اصفهان حمید منزوی و ارشیا روحانی را هر کدام به 5 سال حبس محکوم کرد. این دو شهروند علاوه بر حبس به توقیف اموال ضبط شده و 50 میلیون تومان جریمه نقدی هم محکوم شدند. واحدهای صنفی این دو شهروند بهایی هم 20 شهریور ماه سال گذشته از سوی اداره اماکن و با همراهی نیروهای وزارت اطلاعات اصفهان پلمپ و وسایل کارشان توقیف شده بود. پلمپ این واحدهای صنفی مدتی بعد رفع شد، اما وسایل کار و تجهیزات الکترونیکی موجود در آنها در توقیف ماند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام محرومیت از تحصیل، بازداشت، حبس و حتی اعدام برایشان صادر کردند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. از اختلافات دولت‌های اسرائیل و آمریکا برای شما خواهیم گفت بر سر انتشار یک ویدیو، ویدیویی از بنیامین نتانیاهو با سعید جعفری. همچنین نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری در ایران و در این باره صحبت‌های آیت الله محمد علی عیاضی، عضو مجمع روحانیون و می‌بخشید عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم رو با هم خواهیم شنید. با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی همراه خواهیم شد و صحبت‌های این زندانی ایرانی سوئدی رو خواهیم شنید درباره معاوضه‌ای که صورت گرفت در خصوص حمید نوری با دو زندانی سوئدی دیگر. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. اختلافات بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا باز هم شدت پیدا کرده و این بار یک ویدیو باعث اون شده، ویدیویی که از بنیامین نتانیاهو منتشر شده و همین ویدیو تأثیر گذاشته تا کاخ سفید در واکنش یک نشست اطلاعاتی دست بالا میان دو طرف رو لغو کنه. سعید جعفری.
اختلافات در روابط میان دولت آمریکا و بنیامین نتانیاهو هر روز بیشتر می شود. نشریه اکسیوس خبر داده کاخ سفید یک نشست اطلاعاتی سطح بالا بین اسرائیل و ایالات متحده را لغو کرده است. تصمیمی که بعد از انتشار یک ویدیو از سوی بنیامین نتانیاهو اتخاذ می شود. ویدیویی که در آن نخست وزیر اسرائیل این گونه از دولت آمریکا انتقاد می کند.
وقتی آنتونی بلینکن اخیراً اینجا در اسرائیل بود، ما گفتگوی صریحی با یکدیگر داشتیم. من به او گفتم که عمیقاً از حمایت ایالات متحده از اسرائیل از آغاز جنگ قدردانی می‌کنم. اما یک چیز دیگه هم گفتم. من گفتم که غیرقابل تصور است که در چند ماه گذشته دولت آمریکا ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل را دریغ کرده. اسرائیل نزدیکترین متحد آمریکا برای جان خود علیه ایران و دیگر دشمنان مشترک با ایالات متحده می‌جنگد. بلینکن به من اطمینان داد که دولت آمریکا شبانه روز برای رفع این تنگناها تلاش میکنه. من واقعا امیدوارم که این طور باشه و باید هم این طور باشه. در طول جنگ جهانی دوم چرچیل به ایالات متحده گفت ابزار رو به ما بدید ما کار رو انجام خواهیم داد. و من میگم ابزار رو به ما بدید تا کار رو خیلی سریعتر تمام کنیم.
یک مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی به نشریه اکسیوس گفتند مشاوران ارشد جو بایدن از انتشار این ویدیو خشمگین شده و این نارضایتی در دیدار چند ساعته آموس هوکشتاین دستیار ارشد جو بایدن با نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته شده است. علاوه بر آن مقام های آمریکایی به صورت عمومی هم به آن ویدیو واکنش نشان دادند و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه نشست خبری با دبیر کل ناتو در پاسخ به پرسشی به صورت تلویحی جواب نتانیاهو را داد.
من در مورد آنچه در گفتگوهای دیپلماتیک گفتیم صحبت نمی کنم. من فقط می توانم دوباره تکرار کنم که ما متعهد هستیم اسرائیل به هر آنچه که برای دفاع از خود در برابر هر گونه تهدید نیاز دارد دسترسی داشته باشد. در این رابطه یک مورد بمب‌های 2000 پوندی بود که رئیس جمهور بایدن با صراحت در مورد نگرانی‌های ما در خصوص استفاده از آنها در مناطق پرجمعیت صحبت کرده. بسیاری از محموله‌هایی که در حال ارسال برای اسرائیل هستند، بعضاً سال‌ها قبل سفارش داده شده‌اند و چیزهایی هم که امروز اسرائیل می‌خواهد ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به دست آنها برسد. این ماهیت روشی است که ما استفاده می‌کنیم و رسیدن آن به دست آنها زمانبر است. به استثنای آن سیستم خاصی که بارها در مورد آن به صورت عمومی صحبت کرده ایم.
اشاره بلینکن به آن مورد خاص توقف ارسال محموله‌ای شامل 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی است که در ماه فوریه صورت گرفت. مقام‌های آمریکایی با استناد به اینکه اسرائیل به نگرانی‌های واشنگتن در خصوص نیازهای بشردوستانه غیر نظامیان در رفح رسیدگی نکرده، تصمیم گرفتند ارسال این محموله بمب را به اسرائیل متوقف کنند. بمب‌هایی که با توجه به ویژگی‌های آنها می‌توانست در مناطق متراکم شهری مانند رفح و جنوب نوار غزه تلفات بسیار بالایی به همراه داشته باشد. قرار بود گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد جلسه‌ای با یکدیگر برگزار و در آن اطلاعات جدید از مدل‌سازی کامپیوتری دانشمندان هسته‌ای ایران برای پژوهش و توسعه تسلیحات هسته‌ای را بررسی کنند. نشستی که حالا با تصمیم واشنگتن لغو شده و دامنه اختلافات میان دولت بایدن و نتانیاهو گسترده‌تر هم می‌شود. در حالی که بایدن انتظار دارد جنگ در غزه هرچه سریع‌تر به پایان برسد، نخست وزیر اسرائیل رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. سیاستی که می‌تواند به سود متحد قدیمی نتانیاهو یعنی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال جاری تمام شود. اما اوضاع در داخل اسرائیل هم چندان برای نتانیاهو پایدار نیست و انتقادات حتی در میان متحدینش از عملکرد دولت در جریان جنگ در نوار غزه در حال بالا گرفتن است و بسیاری در اسرائیل او را مقصر شدتگیری اختلافات با کاخ سفید می دانند. تنش‌های داخلی که ممکن است باعث شود عمر دولت نتانیاهو حتی پیش از انتخابات آبان ماه در آمریکا به سر برسد.
از سعید جعفری شنیدیم، اما برویم به صحنه انتخابات در ایران. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، انتخاباتی زود هنگام که تقریبا میشه گفت دو هفته‌ای هست که نامزدهای این انتخابات که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند رقابت‌های خودشون را آغاز کردند. با ورود مسعود پزشکیان نامزد مورد وثوق اصلاح طلبان به انتخابات، کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان هم آغاز شد. ورود محمد جواد ظریف هم به این کارزار میشه گفت رنگ و بوی دیگری داد. رادیو فردا تلاش میکنه که نظرات گوناگون رو در این باره جویا بشه و در اینجا نظر آیت الله محمد علی عیاضی عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم رو بشنویم که در ابتدا درباره ورود محمد جواد ظریف به کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان صحبت کرده.
خب آقای پزشکیان از روز اولی که کاندیدا شده بود اعلام کرد که من گزینه من برای سیاست خارجی آقای ظریف هست. منتها وقتی که صحبت از گفتگو و مناظره شد این خیلی ملموستر و عینی تر شد، یعنی این که خیلی برخلاف اون مثلا مناظره اون شبش که خیلی آنچنان تحرکی رو ایجاد نکرد، ولی در این قسمت آقای ظریف که شد یعنی خیلی مردم فهمیدن که آقای ظریف یک خطی داره و یک مشی داره و بر اساس اون مشیش داره حرف میزنه. و آقای ظریف نکته به نظر من اینه که آمد مشکلات رو بازگو کرد، یعنی آمد نشان داد که چجوری واقعا در این سالها به مردم فشار اومده و وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و عامل و ریشه‌اش کجاست، چه کسانی بانی این نوع حرکات و این رفتارها هستن.
ولی یه نکته هم وجود داره، این که به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی اونطور که خود آقای ظریف هم تو صحبتاشون گفتن در کلیاتش توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چیده میشه. بنابراین اون صحبتی که آقای ظریف داره میکنه، اون تأثیرگذاریه به نظر شما تا چه اندازه ملموسه؟ و اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه و انتخاب بشه، تا چه اندازه واقعا میتونه به اون شکل ببخشه و انتظاراتی رو که این دست از صحبتها پدید میاره میتونه برآورده کنه؟
هرچند در زمان آقای ظریف مشکلات زیادی و موانع زیادی بود، ولی بالاخره آقای ظریف خیلی از سیاست ها رو پیش می برد با همین احوال و رهبری هم معمولا همراهی میکرد. اصلا در گفتگوی برجام تا رهبری موافقت نکرده بود آقای ظریف نمیتونست اصلا مذاکراتی بکنه. اما این که یک کسی یک جوابی داشته باشه که بتونه مسئولین رو قانع بکنه به اینکه امروز ضرورت هست این کار اتفاق بیفته، تفاوت پیدا میکنه که آقای ظریف باشه یا مثلا آقای امیر عبداللهیان بشه.
خب این تفاوت کجاست؟ یعنی تفاوت رو شما چجوری میتونین بفهمین که مثلا در اونجا رهبر جمهوری اسلامی دسته؟
رسونده بودش تا چون که میخواستن امضا بکنن، ولی اونا 3 سال بود هی تلاش میکردن، هیچ قدمی پیش هم نرفتن و نتونستن کاری انجام بدن.
ولی به هر حال چگونه است که در اونجا دست آقای ظریف به نوعی بازتر هست برای اینکه جلو بره؟ به گفته شما در اینجا آقای امیر عبداللهیان یه شکل دیگه اقدام میکنه که همونطور که تو صحبت آقای ظریف هم بود تحریم ها افزایش پیدا میکنه در دوره ایشون و سختگیری ها بیشتر میشه.
از دیروز که این موج ایجاد شده یک بخش عظیمش مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریم چیا هستن که اونها دنبالش هستن و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه این که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که حتم رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش بذاره. و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت.
همین اتفاق آقای عیاضی های خاطرتون باشه در دوره آقای روحانی هم افتاد، با همین امید و با همین دست فرمون بسیاری رأی دادن به آقای روحانی، ولی نتیجتا از دلش اتفاقات دیگری هم رخ داد، مثل اعتراض هایی که در پی داشت و سرکوب شدیدی که صورت گرفت. چگونه میشه الان اعتماد کرد و بدنه اجتماعی به ویژه اونهایی که الان مرددن بخوان اعتماد کنن به اینکه آقای پزشکیان هم با همین دست فرمون اتفاقاتی مشابه دوره آقای روحانی رو رقم نزنه؟
یه تفاوت به نظر من دوگانه‌ای در بین آقای الان این دوره و اون سال 92 وجود داره. یک تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی رعده نمیده، یک مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کارها رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من اینه که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر قوا رو به وجود بیارم که بتونم به یک حداقلی از حل مشکلات برسیم.
همین نمیتونه ایراد اشکال کنه، به خاطر اینکه بخشی از جامعه نسبت به همون قوای دیگه مثل مجلس، مثل قوه قضاییه و حتی نسبت به نهاد رهبری در جمهوری اسلامی عبور کردن از اونها و به نوعی بی‌اعتمادی اتفاق افتاده.
خود مردم هم الان امروز دیگه اون توقعات گذشته رو ندارن، یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میارید؟
خب خیلی ها میگن آقای عیاضی اگر شرکت بکنیم رأی ما مصادره به مطلوب میشه برای اون چیزی که آیت الله خامنه ای میگه مشروعیت نظام، یعنی اون سمت رو. شما چه جوابی دارید برای این ماجرا؟
خب ببینید، من اولا یه حرفی که دارم اینه که اولا من میخوام بگم که خب نمیشه که انسان یه چیزی نفت ببره و یه چیزی نفت نبره. نکته دومش اینه که بالاخره مردم چه گزینه‌هایی دارن در مقابلش؟ آیا فکر میکنن مثلا راه معقول تری که بتواند خشونت رو کاهش بده و یک روندی در جهت اصلاح ما باید را طی کرد، یا اینکه نه مثلا همینجوری تقابل و رویارویی و خشونت و ترویج خشونت؟ انقلاب فهمیدیم که اگر ما روند اصلاحی رو طی میکردیم شاید خیلی بخشی از مشکلات ما حل میشد.
ولی به هر حال یه عده هم هستن که اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. شما فکر میکنید انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری الان با 13th دوره که نگاه میکنید بهش، فضایی که داریم میبینید با توجه به این که فرصت کمی بوده برای اینکه نامزدا بخوان خودشون رو بروز بدن یا حالا اتفاقات انتخاباتی رقم بخوره، فضایی هست که بتونه کسانی رو که مردد هستن درباره رأی دادن پای صندوق رأی بیاره و اتفاق دیگه ای رو رقم بزنه؟ یعنی امیدوار هستید که تقلبی صورت نگیره و اتفاقی که رخ میده اتفاقی باشه در جهت آنچه که حالا میشه از این انتخابات انتظار داشت؟
از روزی که ایشون اعلام کرده یک مقدار معادلات تغییر پیدا کرده و مهمتر اینه که اون یأس و سرخوردگی که تو بخش‌هایی از جامعه بوده عوض شده، اما اینکه تا چقدر هست بسته به باز روزهای آینده داره. مشکلات زیاده، شما مشکلات رو از دور می‌بینید، ما مشکلات رو از نزدیک داریم می‌بینیم، ولی در هر حال من به نظرم میاد که باید امیدوار بود.
محمد علی عیاضی از روحانیون بلند پایه و عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بود که نظرش رو و دیدگاهش رو در باره انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری ایران و نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان مسعود پزشکیان و همچنین ورود محمد جواد ظریف به کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان با ما در میون میذاش. اگر شما هم نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه این رو بگم که رادیو فردا تلاش داره که در بخش‌های مختلف بنابراین دیدگاه‌های متفاوت رو درباره این انتخابات انعکاس بده و در نهایت این شما هستید که قضاوت میکنید و قضاوت با شماست. اما عفو بین‌الملل هم روز سه‌شنبه در بیانیه آزادی حمید نوری رو که در سوئد به حبس ابد محکوم شده تکان دهنده خوانده و مبادله آقای نوری رو ضربه‌ای سنگین و بهت‌آور برای بازماندگان کشتار سال 67 در زندان‌های ایران تلقی کرده. همزمان احمدرضا جلالی پزشک زندانی ایرانی سوئدی که بیش از 8 سال در زندان افین به سر می‌بره در یک فایل صوتی از اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد پرسیده که چرا هنگام مبادله زندانیان ایرانی سوئدی با حمید نوری مرا به حال خود در زندان رها کردید. الهی روانشاد به سراغ ویدا مهرانیا رفته، همسر احمدرضا جلالی، و با او گفتگویی داشته.
احمد رضا خطاب نخست وزیر سوئد این رو مطرح کرده که 3000 روز هست که زیر حکم اعدام تو زندان‌های ایران داره به سر می‌بره، ولی احمد رضا رو به حال خودش زیر حکم اعدام دولت سوئد رها کرده و این کاملا تبعیض آشکاری هستش که قائل شده دولت سوئد، و خواسته که کاش این زجیره رو که من و خانواده‌ام می‌کشیدیم رو می‌دیدی و یک لحظه به فکر ما بودی. اگر اینطور فکر می‌کردی هرگز به این فکر نمی‌افتادی که فقط دو نفر رو آزاد بکنی و منو زیر حکم اعدام رها بکنی. این چیزی بودش که احمد رضا تو این فایل صوتی خطاب به نخست وزیر سوئد گفته.
خانم مهرانیا، شما تصور میکنید دولت سوئد خواسته و نتوانسته آزاد کنه همسر شما رو، یا اینکه اصولا در طی این 8 سال اصلا نخواسته؟
ببینید، خواستنش رو که خواسته، ولی به صورت جدی پیگیر نبوده و این قابل قبول نیستش برای من. برای من به هیچ عنوان قابل قبول نیستش که دولتی بگه که ایران دو تا زندانی رو خواست بده و من مجبور بودم که دو تا رو انتخاب بکنم و بیارم بیرون، به خاطر اینکه بعد از دستگیری نوری این دو تا دستگیر شده بودن. این درست نیست و قابل قبول نیستش، برای اینکه دولت سوئد نوری رو تو دستش داشت. اگر قرار بود که نوری تبادل بشه، باید با تمام زندانیان سوئدی که تو ایران بودن با تمام اونها تبادل میشد، و این فکر میکنم که دولت سوئد کاملا کوتاهی کرده.
خانم مهرانیا، شما با نخست وزیر سوئد در تماس بودید، این اهمال به گفته شما رو چگونه توجیه کرده؟
من متاسفانه نتونستم به صورت مستقیم باشون تماس بگیرم، ولی گفتن که احمد رضا رو قبل از اینکه نوری رو گرفته باشند دستگیر شده بوده و اینکه وقتی دستگیر شده بوده ایرانی بودش، یعنی شهروند ایران بود، فقط شهروند سوئد نبود و شهروندیشو بعدش گرفته. ولی من میخوام این مسئله رو کاملا مطرح بکنم که بله، احمد رضا رو قبلش گرفته بودن. احمد رضا به خاطر اینکه حاضر به جاسوسی برای ایران نشده بود، احمد رضا دستگیر شد و دولت ایران بعد از اینکه دید که احمد رضا خیلی از طرف جوامع بین‌المللی، جوامع علمی و دانشگاه‌ها طرفداران زیادی داره، خواست ازش به عنوان گروگان استفاده کنه. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل و همچنین سازمان ملل، احمد رضا کاملا گروگان هست در ایران. مدارکی وجود داره که نشون میده احمد رضا گروگان هست، و وقتی که نوری حبس ابد گرفت، احمد رضا رو گفتن که 2 هفته بعد اعدام خواهد شد و کاملا این پرونده ها به هم ربط داشتش بعدش، و متاسفانه احمد رضا رو تا پای چوبه دار بردن به خاطر نوری. و چطور میتونه دولت سوئد به من بگه که نه، ربطی نداشته؟ این به هیچ عنوان قابل قبول نیستش، برای اینکه 2 بار به خاطر نوری احمد رضا پای چوبه دار رفتش و برگشت. اینا چیزایی هستش که من و خانواده‌ام و حتی خود احمد رضا قبول نداریم و فکر میکنیم که این کاملا بی‌عدالتی بوده، این که احمد رضا رو زیر حکم اعدام تو زندان‌های ایران رها بکنن.
بله، شنیدید از ویدا مهرانیا. اما بریم سراغ هیئت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که گفته دست کم 22 تن از شهروندان ایرانی در مراسم حج امسال جان خودشون رو از دست دادند، بیشتر از ایلیا جزیری.
مراسم دینی حج که هر سال در شهر مکه عربستان سعودی و اطراف آن برگزار می شود، صدها هزار نفر از مسلمانان از سراسر جهان در این مراسم شرکت می کنند. به خاطر اینکه زمان برگزاری این مراسم دینی بر پایه ماه‌های هجری قمری و در ماه ذی‌الحجه است، فصل برگزاری تغییر می کند و امسال زمان حج نیمه دوم خرداد بود، آن هم در حالی که دمای هوا در مکه رکورد شکست. مسئله ای که بنابر اعلام مقام های سعودی باعث مرگ دست کم 550 تن از حجاج شد. هدار سیله از حجاج مراکشی درباره مشاهدات خود از این اتفاق میگوید:
توی راه بودیم، دیدیم جنازه‌های رو با ملافه‌های سفید پوشوندن. هوا واقعا گرم بود. من فقط از افراد پیر حرف نمیزنم. بعضی جوان ها هم از شدت گرما مردن.
بنابر اعلام مقام های سعودی، شمار شرکت کنندگان در مراسم حج امسال از 1,830,000 نفر فراتر رفت. دمای هوا هم رکورد شکست. ساعتی که بعد از ظهر دوشنبه 28 خرداد در حالی که حجاج برگرد کعبه طواف می‌کردند، دمای هوای مکه از 50.5 درجه سانتیگراد فراتر رفت. همزمان در منا که بخش دیگری از حجاج مشغول مراسم رمی جمره بودند، دمای هوا از 46 درجه سانتیگراد بیشتر شد. وزارت بهداشت عربستان سعودی در بیانیه‌هایی به حجاج درباره گرمازدگی هشدار و اقدام‌های ضروری برای جلوگیری از آن را یادآور شد. اما به نظر می‌رسد ازدحام جمعیت و گرمای هوا به گونه‌ای بود که برخی تاب نیاوردند. ابراهیم عبدحمید از حجاج مصری در این باره گفت:
امکانات لازم رو داشتیم، اما هوا خیلی گرم بود و مردم نمیتونستن تحمل کنن. خیلی شلوغه و درجه حرارت خیلی بالاست. هم چتر داشتیم هم آب. مردم آب زیاد میخوردن، اما گرما خیلی شدید بود و خیلی از مردم به این گرما عادت ندارن، برای همین اذیت میشن.
عربستان سعودی از خاکسپاری 41 تن از حجاجی که در اثر گرمازدگی جانشان را از دست دادند در مکه خبر داد. اما وضعیت حجاج ایرانی به چه صورت است و آیا دمای هوا از آنها نیز قربانی گرفت؟ پیر حسین کولیوند، رئیس هیئت هلال احمر ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در این باره گفت:
ببینید، افرادی که به رحمت خدا میرن بر اساس درخواست خانوادهشون هست. اگر خانوادهشون بخوان که برگردن به ایران برای دفع که کارشون انجام میشه و اعزام میشن به ایران، اگر نه شریعتی هم هست اینجا که میتونن دفع کنن. حالا اینا رو که دیگه ستاد حج و زیارت انجام میده.
الان دیگه به جز اون 7 نفر که اعلام کردید ما فوتی نداشتیم امروز.
11 نفر
شده.
این تلفات مراسم دینی حج است، جایی که به خاطر حضور انبوه جمعیت پر ازدحام می شود. اما قربانیان گرمازدگی در سطح جهان بیشتر و بیشتر می شوند، آن هم به دلیل تغییرات اقلیمی. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که مرگ افراد بالای 65 سال در اثر گرما در سطح جهان 85% افزایش یافته است. در سالهای 2000 تا 2019 میلادی نزدیک به 489,000 نفر در اثر گرمای هوا جان خود را از دست دادند که 45% از آنها در آسیا و 36% در اروپا بودند. در سال 2022 میلادی تنها در اروپا 61,672 نفر در اثر گرمای هوا جان خود را از دست دادند.
شنیدید از ایلیا جزائری. اما مایکروسافت و اپل رو شرکت انویدیا پس زده و با ارزشترین شرکت در جهان از آن این شرکت اکنون که تولید کننده ریزتراشه های هوش مصنوعی است که هومن عسگری برامون بیشتر در برش میگه.
هوش مصنوعی با سرعتی خیره کننده در حال گسترش به ابعاد مختلف زندگی بشر است و همین تحول سریع ثروتی سرشار را روانه شرکت‌های دست‌اندرکار این فناوری کرده است. انویدیا تا همین دو هفته پیش بعد از مایکروسافت و اپل در جایگاه سومین شرکت با ارزش جهان قرار داشت. علت جهش چشمگیر ارزش این شرکت در این نکته است که ریزپردازنده‌های تولیدی انویدیا نقش اصلی در توسعه هوش مصنوعی دارند. از دیگر سو با انتشار خبر قرار گرفتن شرکت انویدیا در صدر شرکت‌های ثروتمند جهان در روز چهارشنبه، مایکروسافت و اپل با افت ارزش مواجه شدند. در همین حال رشد خیره کننده سهام شرکت انویدیا طی یک سال گذشته به نمادی از خوشبینی افسار گسیخته جامعه جهانی به توانایی‌های هوش مصنوعی تبدیل شده است. داده‌های بازار بورس حاکی از آن است که ارزش سهام این غول فناوری طی یک سال گذشته حدوداً 3 برابر شده است. اما به رغم این جهش و تأثیر مثبت آن بر بازار سهام، برخی از سرمایه‌گذاران نگران هستند که در صورت بروز نشانه‌هایی از کاهش هزینه در این فناوری، خوشبینی‌ها درباره هوش مصنوعی از بین برود. غول‌های فناوری مایکروسافت، متا و گوگل در حال رقابت برای ایجاد قابلیت‌های محاسباتی هوش مصنوعی و افزودن این فناوری به محصولات و خدمات خود هستند.
بله، شنیدید از شرکت انویدیا، تولید کننده ریز تراشه‌های هوش مصنوعی که حالا تونسته مایکروسافت و اپل رو هم کنار بزنه یا پس بزنه و به عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان خودش رو مطرح کنه. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید. براتون در ادامه بعد از ظهر خوبی رو در ایران آرزو می‌کنم و همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید. شبتون خوش.